بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة نکاح عرض شد در جلسه گذشته که دو قسم است: ازدواج دائم و موقت. فرقهایی که با هم دارن، یک فرق این که در مسئله مهر فرقی دارن، که در عقد موقت عرض شد که باید مهر در ضمن عقد ذکر بشه، که اگر ذکر نشود عقد باطله، هم مدت معین باشه هم مهر. تو مهر اگر ذکر نشود عقد باطله در عقد موقت و منقطع، اما در عقد دائم اگر مهر ذکر نشده باشه عقد باطل نیست، منتها باید مهر بده، منتها مهر مسما چون در ضمن عقد ذکر نشده عقد باطل نیست. مهر مسما یعنی اون مهری که در ضمن عقد نام برده می شود. خود در ضمن عقد ذکر کردن که مثلا 100 تومان مهر، این میشه مهر مسما. و گاهی نه، در ضمن عقد اصلا ذکر نمی کنن مهر رو. خب ذکر نشده، عقد درسته، منتها در ذمه زوج هست که باید مهر المثل بده به این زوجه که عقد کرده، باید مهر المثل بده. مهر المثل یعنی ببینن در عرف مردم این زن با این مشخصاتی که دارد، با این خصوصیاتش، اگه بنا شد براش مهر معین کنن چقدر معین میکنن. خب فرق میکنه زنها، گاهی یک زنی است که تحصیل کرده است، درس خونده است، جوان هست و عاقل، اخلاقیاتش خوبه، از خانواده متشخصه، خب این قهرن مهرش بیشتر عرفاً گذاشته میشه. ما یک زنی هست که نه، هم سنش بالاست و هم اینکه سواد نداره، خب این قهرن مهرش کمتر گذاشته میشه. اینه که مهر المثل گفته میشه، یعنی مثل این زن با این تشخص و با این خصوصیاتش چقدر باید مهر گذاشته بشه عرفاً، اینه میگن مهر المثل. پس گاهی از اوقات مهر مسماست، یعنی در ضمن عقد اسم برده شده، معین شده. خب این مهر مسما، خب همونقدر که ذکر شده به گردن زوج میاد، بیش از اون که نیست، کم یا زیاد. میگه مهر مسما. مهر المثل یعنی اونجایی که مثل این زن در عرف مردم اگه بخواد براش مهر معین بشه چقدر معین میکنن، میگه مهر المثل. پس در اون عقدی که مهر معین شده همون مقدار به گردن زوج آمده، و اگر ذکر نشده باشه مهر المثل به گردنش آمده. یعنی باید حساب کنن که با این خصوصیات این زن عرفاً چقدر براش مهر معین میشه، اینکه مهر المثل. پس در عقد منقطع اگر مهر ذکر نشود عقد باطله، در عقد موقت اگر مهر ذکر نشود اصلا باطله، اما در عقد دائم اگر مهر ذکر شد خب مهر مسماست، اگر ذکر نشد باطل نیست، ولی مهر المثل به گردن زوج آمده. پس این یک فرقی است میان عقد دائم با عقد منقطع. فرق دیگه هم هست در مسئله نفقه است، خوراک و پوشاک و مسکن. در عقد منقطع نفقه به عهده زوج نیست، یعنی زوج موظف نیست که خوراک و پوشاک مسکن زوجه را بهش بده، این موظف نیست. در عقد دائم چرا؟ در عقد دائم به عهده زوجه، نفقه زوجه، نفقه زن به عهده شوهرشه، یعنی خوراک و پوشاک و مسکن مناسب با شأنش، این به عهده شوهرشه. برای اینکه او خود زن ثروتمنده، برفرض باشه ثروتمنده، خیلی پول داره، از شوهرش هم پولدارتره و در عین حال نفقه اش به عهده شوهرشه، هرچه هم که متمکن باشه، ثروتمند باشه، در عین حال نفقه زوجگی دائمه به عهده شوهرشه. ولی در عقد منقطع نه، در عقد منقطع نفقه زوجه به عهده زوج نیست، خوراک و پوشاک مسکن به عهده زوج نیست. اینم یه فرقی است که عقد موقت با عقد دائم دارد. و فرق سوم در مسئله ارث، یه زوجه منقطعه در عقد انقطاعی ارث نمیبرد از شوهرش، اگه شوهرش مرده باشه این زوجه منقطعه ارث نمیبرد، اما زوجه دائمه ارث میبره، زوجه دائمه از شوهرش ارث میبره، شوهرم از او ارث میبره، اگر او مرد شوهر ارث میبره، اگه شوهر مرد زن ارث میبره، در زوجه دائمه. اما در منقطعه خیر، در زوجه منقطعه ارث نمیبرد، نه شوهر از او و نه او از شوهر. خب اینم یک فرق سوم شد میان عقد منقطع با عقد دائم، یکی در مهر، یکی در نفقه، یکی در ارث. این سه تا فرق رو در این سه مطلبه، در سه مسئله فرق دارن، عقد دائم با عقد منقطع. سروات را بفرمید. خب هم شب اول محرم است، هم شب اول سال هجری قمری است، خود این دگرگونی و تحولی که در ایام سالها پیدا می شود، این باید انسان را دگرگون کند که تحولی درش پیدا بشود. اغفر الناس من لم یتئس من تغیر حال الی حال، من تغیر دنیا من حال الی حال. غافلترین مردم اون کسیست که از این تحولاتی که تغییراتی که در دنیا پیش می آید عبرت نگیرد، به همون حال غفلت زندگی کند، که قرآن هم فرمود اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. تعجبه که حساب داره نزدیک میشه به انسان، ای روز به روز، سال به سال، هفته به هفته که میگذرد، ای حساب به آدم نزدیک میشه، روز قیامت، روز کیفر و پاداش، ولی یاللاسف که این انسان در حال غفلت. خدا با کمال تعجب دارد بیان می کند اخترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. مرگ داره رو به انسان میاد، قدم به قدم انسان به مرگ نزدیک میشه، ولی در این حال در حال غفلته، در حال غفلت اعراض می کند، اصلا گوش به حرف نمی دهد، در بارش فکر نمی کند که چه شد، چند سال گذشت، خب حالا ممکنه که مرگ در دو قدمه من باشه، خب نباید هیچ در فکر باشم، بیان بیشم و اون فی غفلت معرضون. ما یعطیهم من ذکر من ربهم بهدست الا استمعوه و هم یلعبون. عجیبه که تازه به تازه تذکرات میاد، خدا فرمود که علی الدوام ذکر میاد برای مردم، ذکر یعنی بیدار کننده، یاد آوری کننده. خب ذکر نیست، ماه رمضان رفت و دنبال ذی‌حجه آمد و شب قدر رفت و عرفه آمد و عرفه رفت و عید قربان آمد و عید قدیر آمد و همینجور دنبال هم میروند، هر کدام ذکرن، یعنی میخوان بیدار کنن انسان را، یه زنگی سیر گوش آدم زده میشود که بیدار بشود. ما یعطیهم من ذکر من ربهم مهدس، ای تازه تازه ذکر میاد، ای علی الدوام دنبالش تذکر هست، یادآوری هست، ولی اینها استمعوه میشنون، گوش میدن، اما با هم یلعبون، با بازی گوش میدن، یعنی جدی نمیگیرن مطلب را. که جدی بگیرن اگر یه مطلبی را که شنیدن برو دنبالش هی فکر کنن، تو خانه برو و فکر میکنن، میخواد بخوابد فکر کنن، میخواد دنبال کار برو و فکر کنن، این جدی گرفتن مطلبه. وقتی نه، یه برنامه این شده ما باید انجام بدین دیگه، هر شب بریم یه جه بیشینیم و یه کسی حرف بزنه ما هم بشنیم به دو کارمون، کارمون ربطی نداره به دینمون، یه چیزی دیگه برای ما هم بشنیم دیگه، ثواب میبریم، آیه میخوانیم، اون کار ما به خودشه، ولی هر جور هست به دین ما مربوط نیست. برای اینکه یلعبون، میگه با بازی میشنون و جدی نمیگیرن مطلب را، نه قرآن را، نه حدیث را، نه گذشت زمان را، نه عاشورا را، نه اربعین را، نه شب قدر، جدی نمیگیرن. یه برنامه خوشی انجام میدن در هر وقتی به تناسب اون وقت، هیچ کاری میکنن، یا داد میزنن، یا میخندن، یا گریه میکنن، یا همین کارهای چه خوشی انجام میدن، دنبالش نمیگیرن، لعب دارن، با هم یلعبون، الا استمعوا، استماع میکنن، نه که نمیشنون، نه میان بی این قصدم میان، بیان که بیشنون، استماع هم میکنن، اما یلعبون، با حال لعب و بازی میشنون، لاهیتن قلوبهم، قلب در حال لهوه، در حال سرگرمیه، جدی نمیگیره. مطلب مهمیه. خب گاهی واقعا انسان گاهی مجلسی پیش میاد، منبری بنا میشود، آدم متحیر میماند که چه بگوید، از کجا شروع کند، راجع به چه مسئله ای و قسمتی حرف بزند، چه جور حرف بزند که هم مفید باشه به حال خودت گوینده، هم به حال شنونده، و هم نافع باشد برای اصلاح مفاسد اجتماعی، خانوادگی، فردی، دنیوی، اخروی، و در راه ارشاد به خدا متعیر میماند که چه بگو از کجا شروع کنه. چون اگر یک درد انسان داشته باشه، یک درد داشته باشه خیلی مهم نی، مثلا مبتلا به زخم معده است، خب میفهمد کداش درد میکنه، فورا میره پیش طبیب و متخصص در امراض داخلی، درد خودش میگه، اون طبیب هم همون موضع درد را معاینه میکنه، تشخیص مرض میده، نسخه مینویسد، داروساز میپیشه، مریض میخورد، خب خوب میشود. خیلی مهم نی، یک درد دارد و زخم معده بوده و درد گرفته رفته پیش طبیبم خوش، اما اگر یه دردمند بیچاره ای که یک درد نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، امراض گوناگون از اطراف هجوم آوردن، چند درد بی درمان گرفته، سردرد دارد، دل درد دارد، سینه درد دارد، زخم معده دارد، پیش روده دارد، سرطان دارد، یرقان دارد، فراوان هزار و یک درد بی درمان او را گرفته، اصلا خودش گیج میشه، گم میکنه خودش را، خب کجا برود، پیش کدام طبیب برود، کدام درد را بگوید، هم مریض متحیر، خود طبیب متحیر، خب کجاش، این آدم کجاش درد میکنه، کجاش را من معاینه کنم، چه نسخه بنویسم، چه دارویی بهش بدهم، هم مریض متحیر، هم طبیب متحیر، هم داروساز متحیر، و ایچین آدمی چی میکنن؟ علت دوام مینالد، علت دوام به خود میپیشد، تمام عمر خودش رو از این مطب به طبیب، به اون طبیب، از اون طبیب، به اون طبیب، هی دارو فرشکمیش میریزه، عاقبت با همین درد میمیره. حالا اجتماع ما راستی به این حال در آمده، دردها متعدد گوناگون، مفاسد اخلاقی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، دنیوی، اخروی، همه اینها هجوم آورده، ما اصلا خودمون رو گم کرده ایم، گیج شده ایم توی این بیماری ها، نه تشخیص مرض می دهیم، نه طبیب و متخصص میشناسیم، نه به دستور عمل میکنیم، علت دوام مینالیم، به خودمون میپیچیم تا کی در میان همین دردها بمیریم و بعد به درد بدبخت و مشکلتر مبتلا بشویم، بعد از مرگ به عذاب دردناکتر مبتلا بشویم. چون قرآن بگه لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اشق بما لهم من الله من واق. این گونه مردم در دنیا باید عذاب بکشن و عذاب پس از مرگشون شدیدتر و پرمشقتتر و کسی هم به داد اونها نخواهد رسید، چون با خدا هم رابطه نداشتن، خدا هم به دادش نمیرسه. لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اشق و ما لهم من الله من واق. صالح بودن انسان در دو نقطه است، باید در دو نقطه صالح باشه، یکی نقطه فهمیدن، یکی نقطه بکار بستن، که سوره عصر به همین دو نقطه اشاره می کند. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام این انسان ها رو به زیان، به طور مطلق همه رو به زیان می روند، همه در مسیر بدبختی دارن حرکت می کنن، الا یک گروه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فقط این گروه خوشبختن، خوشا به حالشون، هم در دنیاشون هم در آخرتشون، بقیه همه رو به زیان. قسم خورد خدا، ولعصر قسم به عصر با اون معانی مختلف که داره، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا اشاره به نقطه فهم است، عملوا الصالحات اشاره به نقطه عمل است، به کار بستن، فهمیدن، به کار بستن. این دو نقطه اگر شد انسان صالحه، هم خوب بفهمد هم خوب عمل کنه. بعضی هستن که هم خوب میفهمن واقعا دینشون را و احکامشون، هم خوب عمل میکنن، خب خوشا به حال اینا، انسان صالحن، واقعا سالمن، صالحن، هم خوب میفهمن هم خوب عمل میکنن. بعضی هستن که خوب میفهمن، در فهم خوبن، اما در عمل نه، فاسدن. فهمن علمن صالحن، عملن فاسدن. بعضی هستن که از هر دو نقطه فاسدن، نه خوب میفهمن نه خوب عمل میکنن، در هر دو قسمه. در این افرادی که در این مجالس دینی شرکت میکنن، حالا این مجالس خود ما نمیخوام بگیم، به طور کلی مجالس دینی در همه جا هست، چند گروه هن شرکت میکنن. یک گروه که فقط برای سرگرمی و وقت گذرانی، یه دین جوره، واقعا یه تاریخ داره، حالا اینجا نمیخوام عرض کنم، عرض کردم مسئله به طور کلی وقت گذرانی، سرگرمی، چون گاهی بیکارن، کاری جور ندارن، او یه فراغتی از کسب و کار پیدا شده، به یه جایی بینید سریع هم بده این مسجد مثلا اونجا یه چیزی بیم، بالاخره یه قصه ایزی ها رو سابق این قهوه خانه ها بود، حالا تلویزیون نبود، تارادیون یه نبود، قهوه خانه ها یه نقال می آوردن اونجا و خودش هم می نشستن، چای می خوردن، قلیان می کشیدن، تریاک می کشیدن، اون نقال هم اونجا قصه می بود، قصه حسین گرد و رستم اسفندیار. مسلمان ها خب دنبال اینا نمی رفتن، اونا که ماه رمضان مخصوصا می شد جایی نبود برون، روزدار بودن، می رفتن در مسجد ها، یک کسی می آوردن اونجا بالا می نشست و بعد هم برا می کردن در تمام این ماه رمضان، قصه ها می گفتن، داستان انبیا را می گفتن، قصه زلیخا را می گفتن، قصه سلیمان و بلقیس را می گفتن، سلیمان موسی و فرعون میگفتن. هر کسی هم که یه قدر بیشتر فکاهیات داشت، بازارش گرمتر بود، بیشتر جمع میشدن، که خنده بیشتر درش بود، که این روزی رو به شب برسانن. اینجا بود، خیلی ها بودن، یادمان هست، ولی اون وقت این جریان ها رادیو و تلویزیون که نبود، این ها بود. بله، وقتی نزدیک یک ساعت به غروب مانده، اون وقت خیلی شروع میشد و اون کسانی میوردن یه قدر بیشتر فکاهیات میگفتن، خوشمزه بود، جمعیتی بود. خب اینا وقت گذرانی و سرگرمی دین رو بودن، ولی خب یه ادم هستن اینا خوشفهمن، اینا روشندر از این حرف هستن، بالاتر از این حرف ها هستن، درس خوندن، فهمیدن، سنجیدن و اینها دنبال این مطالب نیستن. ولی اینها هم عیبشون اینه که میگردن کدام مجلس به کدام گوینده مطالب عالی علمی میگوین، مطالب عالی علمی، تحقیقات عرفانی فلسفی، بعد از ملکوت و لاهوت و جبروت و از این چیزها. در کدام مجلس کدام گوینده از این گونه تحقیقات عالی علمی دارد؟ به قول خود تشنه علمم، تشنه فهمم. اینا فقط میگردن جنبه نظری دین را بفهمن، جنبه نظری دین که اطلاعاتشون بیشتر بشه راجع به دین، بیشتر بفهمن مطالب رو، اما هیچ فکر نیستن که این فهمیده ها را در عمل پیاده کنن. در این فکر نیستن، همینقدر بیشتر بفهمن. نظری، رابطه نظری با دین دارن، نه رابطه عملی. خود نظری بیشتر بفهمم. اگه در یک مدرسی هم بنا شد اظهار فضل کنم، چرا اظهار فضل کنم؟ در این فکرم. و اینها علمن واقعا خوبن، در فهم خیلی خوبن، و اگر فرصتی به دست بیاد همینها داد سخن بیش از هر خطیبی میدن، از هر حد خطیبی، از هر گوینده روحانی هم نیستن، ولی بهتر داد سخن میدن، اظهار فضل میکنن و معلوم اینو به این کیفیت هستن. و اگر یک گوینده مطالب ساده ای مثلا بگوید یا یک مطلبی را دوبار تکرار کند، اینها اظهار خستگی میکنن، اظهار بی‌اعتنایی میکنن، گاهی خمیازه زیاد میکشن، به چپ و راست نگاه میکنن، پشت گوشت رو میخورن، یعنی ما به اینا احتیاج نداریم، اینا رو بلدیم خودمون. مثلا گاهی از شدت عجب و غرور اصلا بر میخیزن، از مجلس بیرون میروند. خب اینا فهمن خوبن، علمن خوبن دیگه، واردن، سخنورن، قهارن، بحازن، اما همینها در مقام اخلاق و عمل از هر جاهلی جاهل ترن، در مقام اخلاق و عمل از هر جاهلی جاهل ترن. چنان مقهور شهوات نفسن، چنان در پنجه اهواء نفسانه گرفتارن که توانایی ترک کوچکترین گناهی را ندارن. اونی که فساد دارد بر انسان ندارن، علمن خوبن، اما در مرحله اخلاق عمل راجل، پیاده، راکد، قدرت خودداری از هیچ گناه ندارن، جلو یک هوس از هوسهای نفسانی نمیتونن بگیرن. اینا هم اخلاقا فاسدن، هم عملا منحرفن، ولی علمن خوبن، علمن بحاسن، علمن قهارن، علمن سخنورن، ولی در مقام عمل راکد، فاسد، اخلاقا فاسد. این همونو هستن که سعدی هم در باید اینا گفته، برای این دسته. سعدی هم از قرآن اقتباس کرده، شعر معروفش را از قرآن اقتباس کرده که میگوید علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. خیال نکن خیلی درس خونده ای، دکتری، فیلسوفی، پروفسوری، حجت الاسلامی و المسلمینی، هر چی میخواد باشه، چون عمل در تو نیست نادانی. علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. قرآن مثالش همینه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. دیگه زلنده ترین مثال رو قرآن میزده، اون باید دانشمندان بی عمل، عالمان بی عمل. دو مثال قرآن دارد زننده، یکی سگ، یکی حمار چارپا، و هر دو هم درباره عالمان و دانشمندان بی عمله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. یه چارپایی اگر کتابخانه بارش کردن میبره، خب خیلی بار داره، بار علم داره، این الاغ بار علم داره میکشه میاره، اما خودش نمیفهمه. بار علم دارد، ولی این بار علم هیچ اثری در این چارپا نگذاشته است. آدم دانشمندی که مغزش پر شده از فرمولهای علمی، استراحات علمی، اما در جانش اثر نمیداشت هیچ. این همون آدمیست که از اولم فاسد بود، در بچگی فاسد بود، در جوانی فاسد بود، حالا هم فاسده، منتها بار علم بردوش میکشه. اون تهی مغز را چه علم و خبر که برو هیزم است یا دفتر؟ فرق نمی کنه. بارش کتاب باشه یا هیزم باشه چه فرق نمی کنه. اگر بار هیزم داره هیچ در جانش اثر نداشته، بار کتاب داره همینجوره. علم آن است که در جان بنشیند، رنگی بشه برای روح، روح آدم رنگ بگیره از اون. این روح آدم هر رنگی بگیره تمام قوا و اعضا و جوارحش به همون رنگ رنگ میشه. تا چه رنگی بگیره روح؟ اگر رنگ الهی داره، صبغت الله که خود قرآن میگه، خدا هم رنگ داره، خدا هم رنگ آمیزی میکنه. صبغت الله و من احسن من الله صبغتن. اگر دیدیم آدمی اخلاقش و اعمالش به رنگ علمش در نیامده، بفهمیم علم بشم علم نیست، آریتیه. ای برادر بر تو حکمت آریه است، همچو در نزد نخاسی جاریه است. علم نیست، این تیشه دنیا تراشیه، این علم نیست. و اگر دیدیم در دین مقدس اینقدر به علم ارزش دادن، اینقدر ترغیب به علم، به هر علمی تحریص داره، علم جمعی مقدمیت داره. در دین ما علم خودش مطلوب نیست، علمی که مقدمه عمل باشه. اگر مقدمه عمل تو این علم مطلوبه، میپسندن، خدا میپسنده، رسول براش ارزش قائله. اما اگر چنانچه مقدمه علم نشد، نه، ارزش نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگه توانست قلب سلیم پیدا کند، قلب بیمار، نه بیمار به بخل و کبر و حسد و انواع اقسام، این مریضه، این به درد نمیخوره. روز قیامت بهش ارزش قرار قائل نمیشن. برو پروفسور، فیلسوف باشه، پروفسور باشه، مجتهد باشه، هر چی مقاد باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که به حد کمال عملی نرسیده، هرچه هم علم داره و چیزی نمیده، و هی باید تکرار کرد برش تا به کار عمل برسه، بعد دیگه برش میکنیم. تا مردم اهل عمل نشن، همون حبر رو بزنیم، اما تکرار میکنیم همون را که گفتیم. اینقدر تکرار بکنیم تا به کار ببندن. اگر به کار نبستن، همیشه میگیم عالم را جاهل حساب میکنیم، برش هی تکرار میکنیم تا به کار بسته شود. مرد آمد خدمت امام سجاد علیه السلام که چند مسئله پرسید، جواب شنید، بعد دوباره خواست که دوباره بپرسه چند مسئله دیگه. فرمود لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم. تا به اون مطلبی که یاد گرفتید عمل نکنید، نروید دنبال علم تازه. بازم بگو شمایی که پنج مسئله یاد گرفتی عمل نکردی، چه حاجت به ششمی داری؟ ششمی باز بگو، هفتمی باز بگو، کار نکنید. امام سجاد علیه السلام میگه بابا اونی که اصالت داره عمل شماست. هی میپرسید این مسئله اون مسئله، عمل نمی کنید. لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم. تا به اون چه که میدانید عمل کرده اید، دنبال یاد گرفتن مطلب تازه نروید. چرا؟ لأن العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا ولم يزدد من الله الا بعدا. علم تا اگر به مرحله عمل نرسد، همون علم آدمی را از خدا دور میکنه. و چه فایده داره آدم مطلبی یاد بگیره که از خدا دورش کنه؟ اگر علمی به مرحله عمل نیامد، او را به کفر نزدیک می کند و از خدا دور می کند. اینا گفتار طبیبان الهی هستند. امام سجاد علیه السلام طبیب الهیه، اون می فهمد که چه مرضی انسان دارد. میگه تا به اون چه که عمل نکرده ای، دنبال مطلب تازه نرو. انبار کردن شیشه های دارو و نخوردن اون باز دنبال طبیب و درمان دویدن، این نشانه جنون مریضه. این شیشه ها رو انبار کرده شوی دارو، هی تو خانه آمده رفته گرفته نسخه گرفته آورده نمیخوره، به علت دوام میناند. خب شیشه ها رو انبار کردی نمیخوری، هی دنبال طبیب و درمان میدوی، هی باز طبیب باز نسخه. این علامت جنون نیست، علامت جنون مریض میشه. علم آن است که در مرحله عمل ظاهر بشود. از اون مرد عرب بیابانی خدمت رسول اکرم آمد و گفت یا رسول الله، من دراهم دور تو بیابان، نمیتونم هر روز بیام مدینه و خدمت شما برسم، یه دستور عمل جامعی بدهید که نصف العین من باشه، مرا بسازد اون دستور شما. رسول اکرم فقط یک آیه برش خوند: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هم یک آیه رو خوند. این گوشتاد این مرد فهمید، تا شنید گفت همینقدر بسیم، گفت همینقدر فهمیدم. از جا برخواست رفت، رسول خدا فرمود انصرف الرجل وهو فقیه، مرد فقیه شد و رفت، فقیه شد و رفت، عالم شد و رفت. یعنی رسول خدا اون مردی که یک آیه یاد گرفته و در جان نشانده و در مقام عمل برآمده، او رو گفت عالم است، این فقیهه. یعنی از نظر من که پیغمبرم، جواهر شناسم، خاک را از طلا امتیاز میدهم، از نظر من عالم و فقیه اون کسی است که اون چیزی یاد گرفته به اون چیزی میداند عمل کند، برو این که میزان علمش یه آیه بیشتر نیست، فقط یک آیه بلده، هیچی بلد نیست. به قول ما چندتش خالیه، تو چندتش هیچی نیست، فقط یک آیه بلده، همه اون رو تکرار میکنه. خب این عالم، همین آیه آدمش کرده، همین یک آیه، ترس از خدا و روز جزا در جان او نشانده، او را وادار کرده مراقب عملش باشه، کمترین تقصیری در رعایت حق خدا و خلق خدا ازش کم نیاد، رعایت کند، تقصیر نکند در رعایت حق خدا و خلق خدا. این عالمه، او میگه این عالمه، ولی اون آدمی که پر کرده مغز خودش را از فرمولهای علمی هم باشه، خب یکی پول جمع میکنه یه علم جمع میکنه، چه فرق میکنه؟ یکی فرش تو خانه جمع میکنه، هی فرمولهای علمی جمع میکنه، استراحت علمی، درس خونده دریای علمه، اقیانوس بیکرانه، فقیه هست، اصولی هست، فیلسوف هست، عارف هست، همه چی هست، اما در مقام عمل هیچی، راجله، توهی دسته. به نظر من عالم نیست، به نظر پیغمبر عالم نیست. خب یه صنعتگریه، دیگران صنعت، این هم صنعتی داره، صنعت حرف زدن داره، صنعت تدریس داره، خوب بلده مطالب بر بشکافت بیان کنه، این که پیش ما بزرگه، برای ما خیلی ارزش داره، ولی پیش خدا نه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. میگه مراقب باشه، اینجا قربانی شما میکنید، منت سر من میذارید، قربانی کردیم فلان، به درد من نمیخوره، نه گوشت قربانی نه خون قربانی. اون آیه شریفه است، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه خون قربانی نه گوشت قربانی، به درد من نمیخوره، لیکن نناله تقوا منکم، از خدا از شما تقوا خواسته. این گوشتش که شکم گرسنه‌ها را سیر میکنه، خونش هم که در دم در ریخته میشه، مردم بفهمن که حاج آقا و حاج خانم از دیار وحی آمدن. بگم دیار وحی من نوشته میشه دیگه، نمی نویسن که از مکه آمدن، چون کلمه بزرگه، بله از دیار وحی آمدن، شکرانه بازگشت از دیار وحی، گوسفند میکشیم، قربانی میکنیم، ولیمه میدهیم، فراوان. اینا به درد من نمیخوره، قرآن میگه به درد من نمیخوره، اینا مال شماست. شکمها را سیر میکنید و چشمها را پر میکنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این شد انسان صالح. نوشتن در گذشته در اصفهان حاکمی بوده، خیلی سالهای پیش، و در زمان او یک جوان مسیحی 5 حلقه انگشتر خیلی گرانبها گم کرد. خیلی گرانبها بود. این مسیحی آمد پیش حاکم شهر. گفت من گم کردم این چند انگشتر گرانبها. شما دستور بدید که اعلام کنن. حالا اون وقتی که روزنامه و مجله و رادیو که نبودید. اعلام کنن جار مثلا بکشن که فلان کسی گم کرده، هر کی پیدا کرده بیارد و من جایزه خوبی بهش میدم. خب اینو اعلام کرده. این چند روزی گذشت، حاکم نشسته بود با اعیان و اشراف و بزرگان و از علما هم کسی بود اونجا. بعد دیدن که دربان آمد، گفت که پاسبانیست آمده، میگم من با حاکم کار دارم. گفتن چه کار داری؟ گفت من باید خودش ببینم. خیال کرد باید دزدی گرفته آورده مثلا. گفتن خب بیا تو. آمد و سلام کرد، تعظیم کرد، گفت که اون منادی که ندا کرد که 5 حلقه انگشتر اون مسیحی گم شده من پیدا کردم، آوردم تقدیم کنم به صاحب برسانی. بعد یک کسی که اونجا بود، مرد پخته ای بود، خیلی تعجب کرد از این شخص. گفت شما چه کاره ای؟ گفت من پاسبانم. خب چقدر حقوق میگیری در روز؟ اون وقت گفت 2 عباسی. حالا 2 عباسی جوانه ما نمیتونه یعنی چی هستم. یک شاهی و سنار و 2 عباسی و نیست نمیدونم. و چه واقعی همه پولی بوده مثلا. از خیلی کم. مثلا من دیگه مثلا 2 تومنی مثلا 1 تومنی فرض بفرمایید. اینقدر حقوق میگیرم. بعد گفت که خب چطور این انگشت میدونی چقدر ارزش داره این انگشترها؟ گفت خب اجمالا میدونم خیلی گرانبهاست. گفت که خب اگه این میبردی در بازار بغداد یا استانبول میفروختی خیلی ثروتمند میشدی. خب چرا نبردی این کارو بکنی؟ چرا با این حقوق کمت آوردی از زندگی این فقیرانه نجات پیدا میکردی؟ یک نگاه تندی شد اون آقا، گفت آه من تو را حکیم و عارفی میدانستم. این چه حرفیه؟ خب اگر من این انگشتری که مال مسیحیه به صاحبش نمیدادم، روز قیامت حضرت عیسی از پیغمبر ما گله میکرد. گفت امت تو مال امت رو خورده. پیغمبر خجالت میکشید اون روز. پیغمبر ما خجالت میکشید از حضرت عیسی. من راضی نشدم که پیغمبر ما پیش حضرت عیسی خجالت بکشه. خب این ایمانه. ولی این عالم نیست، با سوادم نیست، یه فرد عادیه. این ایمان. درس خوندن نمیخواد، حالا پف کردن از علم نمیخواد. از اون طرف داریم عالم با ایمان، اینا قادرین هم غیر عالم با ایمان هم عالم با ایمان. مرحوم شیخ جعفر کبیر رضوان الله علیه صاحب کاشف الغطا، خب مرد بزرگواری بوده، هم پیش علما بزرگ محبوب، هم پیش مردم محترم محبوب. در مسجدی نماز میخوندیم. یه روزی خب پول فراوانی آوردن، مرجع بود، سهم امام آوردن، ایشون تقسیم کرد در میان مردم. سادات و غیرت آمدن بردن، میخواست نماز بخونن، یه سیدی آمد وارد شد، سلام کرد، گفت آی شیخ از اون پولهایی که به شما آوردن به منم بدی. فرمود دیر آمدی شما، هرچه بود تقسیم کردیم بردن، الان دیگه نیست، وقتی که شما تشبه آوردی به شما تقدیم میشه. خیلی ناراحت شد، عصبانی شد، آب دهانش جمع کرد و توف کرد به صورت بر اون شیخ. خب اینا مردم تا دیدن خیلی ناراحت شدن، عصبانی شدن، حالا برخیزن این زیر لگد مثلا لگد کوبش کنن. شیخ فهمید که مردم عصبانی، تمام یه توسمی کرد به صورت اون آقای سید و ناش ما آرام بنشینید. بعد دستش آورد و اون آب دهان سید را به صورتش مالید، به عشق به ریشش مالید، گفت الحمدلله زیننا ابن فاطمه، پسر فاطمه ما را مزین کرد، شرف به من بخشید، با آب دهانش به صورت من شرف بخشید. بعد پاشود این دامن قباش را گرفت تو سب مراکز جن کردش کرد، هر که برای ریش شیخ احترام قائل پول بده به من. با پول فراوان ریختن و یه کیسه درست شد، آورد به سید، فرمود که بیا و صورتش هم بوسید، پول هم به او دادرم. خب این هم عالم با ایمان، اون غیر عالم با ایمان، این هم عالم با ایمان. پس اون چه ارزش دارد، علم تنها نیست، ایمانش ارزش دارد، اون محترمه. او آدمم عالم نیست، بی سوادیش مهم نیست، تقوا دارد، چون تقوا را پیش خدا ارزنده است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نفرمود ان اکرمکم اعلمکم، هر که عالم تره پیش من محترم تره، نبود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که تقوا بیشتر دارد او متقی داره. حالا حسن ما چند کلمه عرف برای شب اول ماهی این شبت، امشب ما دست توسل بزنیم به ذیل عنایت اولین قربانی راه امام حسین علیه السلام، حضرت مسلم علیه السلام در کوفه. خیلی بی وفایی کردن مردم کوفه دارند، به خاطر بیا بریم او تنها مانده و تو کوچه های کوفه گردش میکرد و کسی راهش نمیداد، هیچ در خانه باز نبود، فقط یک زن در خانش رو باز کرد، از آقا پذیرایی کرد، برای پسر اون زن به هر حال خبر داد به دارالاماره که مسلم تو خانه ماست. لشکر فرستادن، جمعیتی هجوم آوردن، محاصره کردن خانه را. اول صبح حضرت تا متوجه شد، لباس رزم پوشید، شمشیر به دست گرفت، از خانه بیرون می آمد و با اون زن خداحافظی کرد. گفت مادر، درباره من خیلی زحمت کشیدی، خدمت کردی و اجر خود را بردی، شفاعت رسول خدا شامل حالت می شود، ولی من امروز دیگه روز آخر عمر من هست، چون دیشب اندکی خوابم برد، عمویم امیرالمؤمنین را در خواب دیدم، به من فرمود فردا پیش من خواهی آمد. ریختن جمعیت تبهکار، خب تنها حضرت مسلم، شمشیر کشید با اونها درگیری کرد، 45 نفر از اونها را به خاک هلاک افکند و یک نفر تنها، اونها سواره پیاده هجوم آوردن، از یمین و یسار به حمله می کردن و عاقبت یکی از پشت سر آمد، نیزه ای زد به پشت او و به رو افتاد، به رو که افتاد خوب ریختن، دستگیرش کردن، لب بالا شکافته شد، دندان شکست، آوردن. عجیب، اینها پشت بام رفته بودن سنگ می زدن، این مردم کوفیه، از پشت بام سنگ می زدن، دسته های نی را آتش می زدن، به سرش می ریختن، تا بردن به هر حال بالای دارالاماره و اونجا اول آب خواستم که از در قصر بخواد عبور کند، دید که آب سردی گذاشتن، فهمد برای من جوری آب بیاوری، من تشنم. اول نمیدادند و باید یکی بدامتشون کرد، یک کس آب، یک کازه آب آوردن، خواست که بخورن، چون لب شکافته شده بود، خون ریخته شد داخل کاسه و آب خونی شد، آب رو ریخت بیرون. بار دوم آب ریختن، باز هم خونی شد. بار سوم گفت که سبحان الله، معلوم بشه من باید تشنه بمیرم، مقدر نیست که من آب بخورم. بردن بالای دارالاماره با دست بسته که گردن بزنن، دیدن گریه می کند. گفتن تو یه مرد شجاع هستی بودی، چرا گریه کنی؟ برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقای مظلومی که در و بچه خودش رو حرکت داده به سمت شما می آید، برای او گریه می کنم. بعد از من کسی رو بفرستید پیام مرا بود برسن که نیا آقا به کوفه نیا، مردم وفادار نیستن. از همون دیگه سلام به امام حسین کرده، السلام علیکم یا ابا عبدالله، یا حسین به جرم عشق تو مرا میکشن، قوقاییست، تو هم بیا لبه بام، که عجب تماشاییست. صلی الله علیک یا مولانا، یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائه. پروردگار به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعجیل بفرما و ناهان ما را بیاموز، توفیق عبادت به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، صلوات خط بفرمایید.